بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطلبی را که دیروز عرض کردیم که در حقیقت خلاصه مطلب این بود که قرائن در جاهایی که مقصود خلاف ظاهر کلامه، قرائن این خصوصیت رو داره که مراد متکلم رو تعیین میکنه، ولی خب یک شرط درش وجود دارد و اون این است که استعمال اصلش محکوم به صحت باشه، استعمال صحیح باشه، لکن مراد از این مستعمل و فیه مردد باشد، بین این که مثلا معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی اراده شده، ولی در هر دو فرض صحت و اصل استعمال باید مخرز و مفروض باشه. منتها اگر کلام خالی از قرینه بود، این ظهور در معنای حقیقی پیدا می کند. اگر گفت رأیت و اسدن بدون هیچ قرینه ای، خب این ظاهر در این است که مراد این مخبر همون معنای حقیقی اسده که عبارت از حیوان مفترسه. اما اگر در کلامش قرینه ای آورد و گفت رأیت و اسدن یرمی، این یرمی قرینه بر تعیین مراد متکلمه و میگوید که مقصود متکلم معنای مجازی بوده و صحت استعمالات مجازیم که جای تردید نیست، بلکه عرض کردیم که بسا ادعا شده که استعمالات مجازیه حتی در تعبیرات عرفیه خودمون اگر کمتره، اگر بیشتره از استعمالات حقیقی نباشه کمتر نیست، لااقل با استعمالات حقیقیه در اصل صحت مشترکن. منتها در اونجایی که قرین نباشه مراد معنای حقیقی است، اونجایی که قرین باشه مراد معنای مجازیه. و یا بلکه اگر نظرتون باشه، در اصول ثابت شد که اصالت و ظهور اعم از اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه برای اونجایی به درد میخورد که مراد حقیقی متکلم رو از معنای حقیقی لفظ دلالت بکنه، اما اصالت و ظهور هم در رأیت و اصلن نسبت به معنای حقیقیش جریان داره و هم در رأیت و اصلن یرمی اصالت و ظهور نسبت به معنای مجازی جریان داره. لذا گفتن اصالت و ظهور اهم از اصالت الحقیقه است. خب این مقدمه رو عرض کردیم برای یک هدفی که در اینجا داشتیم و در حقیقت یک مشکلی که در اینجا مطرحه و ندیدم من، حالا همه کتاب ها رو مراجعه نکردم، کسی متعرض حل این اشکال بشه. خوب دقت بفرمایید، ما عناوینی که در رابطه با قناع در قرآن مطرح بود و روی روایات کثیره‌ای که خیلی از این روایات صحیحه بودن و یک قسمت موثقه معتبره بودن، بعضی هاشون هم خب از نظر سند اتصاف به وثاقت و صحت نداشتند، این روایات کثیره در تفسیر این عناوین اربعه هر کدام در جای مستقل وارد شده و این عناوین رو به قنا تعبیر کرده و تفسیر کرده. خوب دقت بفرمایید، یک عنوان از اون عناوین اربعه قول و زوره، در اون آیه شریفه که بود وجتنبو قول الزور، در ذیل این آیه شریف روایاتی بود که روایات صحیح هم در بینش دیده می شد که اینا قول زور را تفسیر کردن به قناع بدون هیچ کم و زیادی. گفتن مقصود از قول زور در این آیه شریفه وجتنبو قول الزور عبارت از قناع. عنوان دوم عنوان لهو الحدیث بود که در بعضی از آیات وارد شده بود و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. وقت روایاتی در تفسیر این آیه شریفه ذکر شده بود که می گفت مقصود از لهو الحدیث عبارت از قناع، بلکه در یک روایت صحیحه عرض می شود که تقریباً پارو فراتر گذاشته بود، می گفت قناع از محرمات کبیره و از معاصی کبیره است، برای اینکه قناع مشمول این آیه شریف است که در ذیل این آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی توعید به عذاب می کند، می فرماید اولئک لهم عذاب مهین. و چون عده‌ای معتقدند که ضابطه در گناهان کبیره که خود این حالا محل بحثه، لکن عده‌ای معتقدند که ضابطه در گناهان کبیره عبارت از اون گناهانی است که به صراحت قرآن مجید در رابطه با اونها توعید به عذاب کرده باشه و روی این جهت قنا رو هم چون از مصادیق لهو الحدیث در این آیه معرفی کرد اضافه می کند که عرض می شود قنا از گناهان کبیر است، برای اینکه در ذیل این آیه وعده عذاب داده شده. پس عنوان دوم، حالا اینا رو خوندیم، اون نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم داریم، اونا رو می‌خوایم عرض بکنیم. عنوان سومی که در آیه قرآنی ذکر شده بود، خود کلمه زور بود، نه قول زور، از زور. والذین لا یشهدون الزور، در مقام مدح مؤمنین می فرماید مؤمنین اونهایی هستند که حضور پیدا نمی کنند زور را. روایاتی در تفسیر این آیه شریف وارد شده بود و زور را با عنوان قنا معنا کرده بود، می گفت مقصود از زور عبارت از قناعه. عنوان چهارمی که در کتاب الله هست و در روایات ما بهش تمسک شده در رابطه با حرمت قنا، عنوان لعبه، عنوان لعبه که در یک روایتی مسئله قنا رو به عنوان لعب مطرح کرده و تمسک به این آیه شریفه کرده و ما خلقنا السماوات والارض، عرض می شود که و لاعبین، کلمه لاعبین داره، دنبالش هم داره لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا و ما کنا فاعلین تا زیلش. پس روی هم رفته چهار عنوان در قرآن شریف هست که در روایات ما این چهار عنوان هر کدامش به عنوان قنا تفسیر شده. هم قول زور در آیه اول، هم لهو الحدیث در آیه دوم، هم عنوان زور در آیه سوم، هم عنوان لعب و لهو در آیه چهارم. خب حالا عرض کردم روایاتشم اگر همه غیر معتبره بود انسان خیلی اهمیت نمیداد، میگفت خب روایات غیر معتبره حتی در تفسیر کتاب الله، ولو اون قسمت تفسیری هم که ارتباط به حکمی از احکام داره حتما باید معتبره باشه. پس اگر روایت غیر معتبر بود مسئله ای نبود، برای اینکه برای ما اعتبار و حجیتی نداشت. ولی چه کنیم که در بین این روایات در هر چهار عنوان، مخصوصا در این دو عنوان اولی که بیشتر محط اشکال ما هست و نظر اصلی اشکال ما به این دو عنوان اوله که یکی عبارت از قول زوره و یکی عبارت از لهو الحدیثه که در بین روایاتش، روایات صحیحه معتبره و کذالک موثقه فراوان وجود داره، اون وقت این برا ما یک اشکالی تولید میکنه. اشکال اینه، درسته که ما بیانات ائمه عرض کردیم علل عین و رأسه و هر کجا یک مطلبی بفرمایند بر خلاف ظاهر قرآن، قول و فعل و تقریر امام به منزله یک قرینه ایست برای اراده خلاف ظاهر. عرض کردیم حالا مقام استدلال و استشهاد یک خصوصیتی داره، اما اگر در مقام استشهاد و استدلال نباشه بلکه امام فقط مخاطبینش منحصر به اونهایی باشن که معتقده به مقام امامت اینها هستند، خب اون وقت این اشکال پیش میاد که قول زور اگر به قنا تفسیر بشه با این تعریفی که بعداً انشاءالله برای قنا میکنیم و همه کردن، هم لغوی و هم فقها که بعضیاشو عرض میکنیم انشاءالله، قنا اصلا به کلام ارتباط نداره، قنا از مقوله کلام نیست، قنا یک کیفیتیست برای صوت و صدای انسان که حالا اون کیفیت چیه او رو عرض میکنیم انشاءالله در معنای قنا. ولی این مسئله تقریبا با توجه به این تعریف هایی که در لغت شده و همینطور به این تعریفاتی که در کلمات فقها با بعضی از اختلافاتی که بینشون وجود داره، وقتی که انسان ملاحظه میکنه میبینه همه اینا در این جهت مشترکن که قنا وصف صوته و کیفیت صوته. لذا عرض کردیم اون کیفیت صوت اگر عنوان قنایی پیدا کرد، حتی در رابطه خوندمی رو در رابطه با قرائت قرآن هم حرامه، در رابطه با مراسی و ادعیه حرامه، بلکه شاید حرمت در اینها بیشتر باشه برای اینکه حد که احترامش عرض می شود بیشتره و از این نظر یک حرمت غلیظتری پیدا بکنه. روی هم رفته کلمات لغویین و کلمات فقها ها همینطوری که در تعریفات بعدی انشاءالله ملاحظه می کنید این معنا ازش استفاده میشه که قنا از مقوله کلام نیست، از مقوله قول نیست، قنا یک خصوصیتی است برای صوت انسان، یک کیفیتی است که برای صوت انسان است. حالا اون کیفیت چیز عرض کردیم ان شاء الله عرض میکنیم. اون وقت این سوال پیش میاد که آیا قول ائمه علیهم السلام در رابطه با این نوع از تفسیر که نه مسئله خلاف ظاهره، مسئله این نیست که ما یک قرینه‌ای بخواد بشه بر اراده خلاف ظاهر، این مسئله در حقیقت تفسیر به مباینه، این مثل اون کنه به حسب ظاهر، مثل اون مثالی میمونه که دیروز عرض کردم که آیا اگر ما درباره یک رجلی که هیچ یک از خصوصیات اسد درش وجود نداره و هیچ یک از علایق مجاز تحقق نداره که ما کلمه اسد رو درباره این رجل استعمال بکنیم، بیاییم بگیم رعی تو اسدن یرمی. آیا به مجرد این که کلمه یرمی رو میاریم که کلمه یرمی صرف میکند ما را از اون معنای حقیقی حیوان مفترس، آیا این مصحح استعمال هم میشه؟ این قرینه ضمن این که صارفیت داره مصححه اصل الاستعمال هم هست، یا اینکه نه قرینه صارفه مبین مراده ولی در اون جایی که استعمال فی نفسه صحیح باشه، اون جایی که استعمال اتصاف به صحت نداره، اون جایی که استعمال فی نفسه لا یکون صحیحاً، آیا به کمک قرینه ما عنوان صحت برای استعمال درست میکنیم، یا اینکه شأن قرینه تصحیح استعمال نیست؟ شأنش قرینه این است که صرف میکند از معنای ظاهر و تعیین میکنه مراد متکلم رو، اما صحت استعمال مبتنی بر این است که اون علایق مجاز وجود داشته باشد، علاقه مشابهت که در استعاره تحقق داره وجود داشته باشد، یا اگر استعمال کنایی هست و لازم و ملزوم در کاره، باید عنوان لازم و ملزومی وجود داشته باشه. در هر کجا که همینجوری، دلخواه انسان نیست که بخواد استعمال کنایی به کار ببره یا استعمال مجازی به کار ببره، اونم روی ضوابط خودش و روی میزانی که برای این نوع از استعمالات معین شده. اون وقت برای ما چجوری این معنا، برای خودم هم میگم چون برای خودم هم حل نشده این مسئله و ندیدم کسی را هم که حل این مسئله بکنه، در کلام شیخ انصاری عرض می شود در استدلال به روایات یه همچه خدشهی می کنه ولی نمیره دنبال این مسئله که خب حالا که این خدشه وارده، ما آیات رو چجوری معنا بکنیم، برای فهم آیات چه کار بکنیم؟ از یک طرف این آیه و این عنوانه، از یک طرف روایات صحیحه که میگه مقصود از قول زور عبارت از قناعه، و از اون طرف کلام لغویین و کلام فقهاست که میگوید قناع اصلا به کلام ارتباط نداره، از مقوله لفظ نیست، از مقوله قول نیست، بلکه یک خصوصیت و کیفیتی است که برای صوت تحقق پیدا میکنه و ممکنه این خصوصیت عرض کردیم در ضمن قرائت قرآن باشه، و لذا قرائت قرآن هم اگر با قنا شد محکوم به حرمته، بلکه حرمتش هم اشد و غلظتنه و اشد و حرمتن. این مشکل است که ما چه کنیم برای حل این اشکال. یعنی در حقیقت ما در داخل یک مثلثی واقع شدیم، از یک طرف آیه قرآن میگه وجتنبو قول الزور. از یک طرف روایاتی میگه مقصود از قول زور عبارت از قناس، از یک طرف هم لغویین و اصول و فقها ها میگن قنا به کلام ارتباط نداره، اصلا از مقوله کلام نیست، اون کیفیت صوته. وقت در بین این مثلثی که قرار گرفتیم چجوری میتونیم حل اشکال رو بکنیم؟ و عرض کردم، اشاره کردم، این اشکال منحصراً در رابطه با این دو عنوان اوله که یکی قول الزور، یکی لهو الحدیث، که اضافه در هر کدام اضافه صفت به موصوفه، ولی در هر دو در قول و حدیث بودن مشترکن. این رو اگر ما بخواهیم به قنا تفسیر بکنیم که تفسیر شده، چجوری میتونیم تفسیر بکنیم؟ اما اون دو تا عنوان دیگر اشکالی به اونها وارد نیست، برای اینکه اون آیه شریفه که میفرماید والذین لا یشهدون الزور، خب چه مانعی داره که برای ما روایاتی معنا بکنه که مقصود از زور عبارت از قناع، کلمه قول درش نیست، والذین لا یشهدون الزور. یا اون آیه شریفه لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا، که به عنوان لعب و لهو مسئله رو مطرح کرده. حالا روایت بیاد بگوید که مقصود از لهو و لعب قنا هست، کما اینکه مورد روایتم همین معنا هست، مانعی نداره، اشکالی نیست. این اشکالی که به نظر ما در این دوتا عنوان اول میاد، یا مثلا در یک موارد دیگری اگر یک مجملی از مجملات قرآن رو ائمه برای ما بیان بکنن، مثل اینکه کلمه قرعی که مردد بین حیض و طهره، فرض کنید در بعضی از آیات قرآن هم وارد شده، حالا ائمه بیان برای ما معنا بفرمایند، ما مجبوریم قبول بکنیم، برای اینکه معنای مراد خداوند را از مجملات ائمه میدانند، اونا هستند که با وحی مرتبطند، اونا هستند که متکیه به وحی هستند. اما اینجا مسئله مجمل نیست، مسئله خلاف ظاهر نیست که ما بخوایم بگیم که قول اینا قرینیت پیدا میکنه، در حقیقت تفسیر به یک معنای مباینه، تفسیر به یک معنایی است که 100% با ظاهر آیه شریفه مغایره. برای اینکه اگر قول زور از مقوله قول شد و قنا از مربوط به کیفیت صوت شد، کیفیت صوت رو چطور میتونیم تفسیر چیزی قرار بدیم که از مقوله قوله؟ لذا این یک مشکلی است در این باب، دنبال بکنید ببینید آیا متعرض حل این اشکال کسی شده و به چه صورت این اشکال رو رفع کردن. و الا من اونچه خودم فکر کردم برای حل این اشکال راهی به نظرم نرسید، دیگه هم نتونستم، چشمم خیلی مساعد نیست که موارد زیادی از کتاب ها رو بررسی بکنم و ببینم که چه نظری در این رابطه ذکر شده، لکن شما دنبال بکنید و اگر به مطلبی برخورد کردید به من هم اطلاع بدید. این مطلبی بود که من مقدمه دیروز رو به عنوان این مطلب ذکر کردم و میخواستم تنبیه بر این معنا بکنم. حالا میریم راجع به اصل مطلب که انا صرف نظر میکنیم از این مقدمه و از این اشکالی که عرض شد. عرض میشود که در کلمات لغویین غنا، همینطوری که مرحوم شیخ انصاری هم قدس سره نقل میکنه، در یک دایره خیلی وسیعی بینشون اختلاف وجود داره. بعضی هاشون اصلا غنا رو به صوت معنا کردن، گفتن الغنا و الصوت. بعضی هاشون غنا رو به معنای حسن صوت معنا کردن، بعضی هاشون غنا رو به معنای مد و صوت معنا کردن، بعضی هاشون گفتن که مد و صوت هم نه، اونجایی که درش ترجیع باشه، یعنی تردید، یعنی رفت آمده صدا باشه، صدا گاهی بیاد در فضای دهن و گاهی بره در حلق، به اصطلاح عرض می شود که اینایی که مصدی این کارها هستن یه چهچهی مثلا در کار باشه. بعضی هم عنوان مطرب رو اضافه کردن، گفتن مد و صوت مع ترجیع مطرب، اون وقت در معنای طرب هم یه مقدار اختلافه که در حقیقت بهترین معانی و صحیح ترین معانیش اینه، طرب یعنی اون حالت سبکی و خفتی که برای انسان پیدا می شود به واسطه یک سرور شدید و یا یک حزن شدیدی، یا اینکه حالا شدتش هم کنار بگذاریم، به واسطه یه حزن و سرور اون خفتی که برای انسان عارض میشه اون رو بهش طرب میگوین. لذا مرحوم شیخم با اینکه خب شیخ انصاری عرض میشود لیس من شأنه اینکه به این ابیات و اینا تمسک بکنه، معذالک در معنای طرب به این شعر شاعر نیم شعرش تمسک میکند که شاعر میگه اطربن و انتق نصریو، آیا این با اینکه یک مثلا پیر مرد سال خورده ای هستی معذالک با طرب سر و کار داری، معذالک با طرب ارتباط داری؟ اون وقت اینطوری گفته شده. بعضی هم گفتن نه، ممکنه این عنوان مطربیت هم کافی نباشه، آمدن یه قیدی اضافه کردن، گفتن که او ما یسما فی العرف غناءن، اونی که عرف بهش غنا میگه، ولو اینکه مطربم نباشه، ولو اینکه این ترجیع و اینها هم که ما ذکر کردیم درش تحقق نداشته باشه، بلکه از کلام شیخ استفاده میشه که این یه خورده با تعبیر ایشون هم منافات داره. از کلام شیخ استفاده میشه که عنوان غنا گاهی در مورد افرادی که هیچ دارای صدای خوبی نیستن و اصولا بد صدا هستن، به طوری که اصلا صداشون شاید تنفر آور باشه، مردم اینجوری تنفر دارن از صداشون، ولی عنوان قنا نسبت به اینها هم امکان داره تحقق پیدا بکنه که این حرف فی نفسهی بعیده با کلام ایشون هم و با دقت در کلام امام بزرگوار هم یه قدری منافات داره، برای اینکه وقتی که ایشون میخواد قنا رو معنا بکنه میگه ولیس هو مجرد تحسین صوت، قنا مجرد حسن صوت نیست. معلوم میشه که حسن صوت در قنا هست، منتها قنا رو بخواهیم به مجرد حسن صوت معنا بکنیم و عبارتون اخرای از حسن صوت بدانیم، نه، ولیس هو مجرد تحسین صوت. ولا خوب بود که ایشون بگه ولیس هو به معنا تحسین صوت، این تعبیر مشعر بر این معنا هست، کما اینکه عرف هم تقریبا همین معنا رو موافق و مساعده، که در اصل قنا قبل از هر چیزی مسئله حسن صوت در مقابل قبح صوتی که موجب تنفر و انزجاره این مطرحه. منتها یک وقت حسن صوت اون حسن صوتیست که عرض کردیم در ضمن قرآن و اینها چه بسا استحباب داره و از جریان علی ابن الحسین علیهم السلام هم نقل شده که وقتی که ایشون مشغول تلاوت قرآن بودن سقایی که از جلوی منزلشون عبور می کردن اینا می ایستادن تا مدتی صدای خوب امام صادق رو در این قرائت قرآن بشنوند و بعد حرکت می کردن. پس ما روی همین تعریف مجبوریم حالا یه مقداری انشاءالله صحبت بکنیم و ببینیم که این تعریفات مختلفی که در این رابطه مخصوصا بین لغویین مطرحه، که عرض کردم مرحوم شیخم نقل می فرماید و روی هم رفته با تعبیر فقها در باب قنا، چجوری باید قنا رو تعریف کرد، این رو دنبال کنید به زمینه همون حل اشکالی که عرض کردم او خیلی نیاز به دقت و مراجعه داره، ببینید کسی تعرض کرده یا تعرض نکرده تا بعد انشاءالله.